أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أن مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: العبد بين ثلاثة بلاء وقضاء ونعمة، فعليه في البلاء من الله الصبر فريضة، وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة، وعليه في النعمة من الله عز وجل الشكر فريضة. خب، روز چهارشنبه طبق روال معمول روایت اخلاقی محضر شما خونده می شود. انشاءالله امیدواریم به برکت این کلمات نورانی اهل بیت گشایشی در زندگی معنوی ما ایجاد بشود و با سبک زندگی اهل بیت انشاءالله آشنایی پیدا کنیم. وجود مقدس امام باقر در این روایت نورانی که از کتاب خصال شیخ صدوق نقل شد، جلد 1 صفحه 86، می‌فرماید مؤمن بین 3 چیز قرار دارد: 1 بلا، 2 قضا و 3 نعمت. یعنی بلا از ناحیه خدا، قضای الهی و نعمتی که از ناحیه خدای متعال میرسد. بحث اینه که وظیفه انسان در قبال این 3 مسئله چیست. اگر بلایی متوجه انسان شد چه کند؟ اگر قضا الهی متوجه انسان شد چه کند؟ اگر نعمتی از نعمتهای الهی نصیب انسان شد چه کند؟ یعنی در بین این 3 مورد و نسبت به این 3 مورد تعیین تکلیف کرده امام باقر، در هر جا به نکته‌ای سفارش کرده. می‌فرمایند اما این آدم فعلیه فی البلاء من الله الصبر فریضه، یعنی فعلیه عرشبت در رابطه با بلا صبر جنبه وجوب دارد. در مقابل بلاهایی که نصیب انسان می شود، مشکلاتی که در زندگی انسان پیش میاد، خواسته یا نخواسته، از نهایی خداست. حالا در مقام امتحان بندش خدای متعال برآمده، به هر دلیل میگه وظیفه‌ای که متوجه انسان هست و واجب و فریضه‌ای که بر دوش انسان هست اینه که در مقابل این بلای الهی پر تحمل باشه، صبور باشه، بردبار باشه، شکیبا باشد، از کوره در نرود و به اصطلاح زمینه فراهم نشود که بی تحملی و بی صبری کند و در نتیجه نتواند از عهده این امتحان الهی به خوبی بر بیاد. این یک دستور العمل در رابطه با بلایی که از ناحیه خدا سراغ انسان میاد. دستور العمل دوم نسبت به قضای الهی است. یعنی قضا و قدر الهی، خدای متعال قضاش تعلق گرفته بر این امر نسبت به این انسان. حضرت می فرماید انسان باید تسلیم قضای پروردگار بشود، یعنی اون چرا که از ناحیه خدا به او می رسد اون را با طیب خاطر بپذیرد. همون جمله‌ای که از وجود مقدس سید و سالار شهیدان نقل شده: رزن به قضائک تسلیما لامرک. اینا نشون دهنده اینه که اونا در اوج معرفت و در اوج کمال بودن، تسلیم بودن. ما بنده ایم و او معبود است. رسم بندگی اقتضا میکنه که در مقابل معبود تسلیم بیچون و چرا باشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم ای اسلموا الى ربهم تسلیما، میگن اون چه خدا بخواهد اراده کند ما تسلیم همون امر الهی و خواست پروردگاریم. اینم راهکار برای ورود قضای الهی در زندگی انسان. اما گاهی از اوقات نه، نعمتی از ناحیه خدا میاد. عکس العمل ما در رابطه با این نعمت الهی چه است؟ الا ماشاءالله، فرزندی خدا به شما میده، خونه‌ای به شما میده، آبروی بیشتری خدا به شما میده، فضلی، علم و کمالی به شما میدهد، یک درخششی در زندگی شما ایجاد میشود. خب این نعمتی از نعمت‌های الهی است. به انتعاد دو نعمت الله فلا تحصوها، اصلا کل زندگی ما که نگاه میکنیم چیزی جز نعمت‌ها و الطاف بیکران الهی نیست. خب اگر نعمتی نصیب انسان شد، حضرت توصیهشون اینه که اکثر عمل شما باید شکر باشد. از شکر و فریضتون، شکر واجب شماست. اینجا باید بگید الحمدلله رب العالمین، که اگر انسان در مقابل نعمتهای خدای متعال شاکر و سپاسگزار بود، این شاکر بودن و سپاسگزار بودن باعث افزایش نعمت بر انسان می شود. این روایتی است در رابطه با مسئله بلا، قضا و نعمت الهی. برگردیم به بحث تفسیریمون که ما در به اصطلاح جلسات گذشته قبل از تعطیلات تابستان محضر مبارک شما دوستان بودیم در بحث مربوط به سوره بقره. اونجا بحث کردیم و بررسی کردیم، اون آیات را یک بار دیگر محضر مبارک شما بزرگواران بخونم و بعد بیم سراغ عرشبت اون چه که امروز باید مطرح کنیم. آیه عبارت از این هست: بله، ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. ترجمه آیه این بود: ما به حضرت موسی کتاب تورات را دادیم، پس از حضرت موسی پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم، قفینا من بعدیه بر رسول با آتینا عیسی ابن مریم بالبینات و عیسی ابن مریم را عرشبت نشانه های آشکاری بود دادیم و ایدناه به روح القدس و او را با روح القدس تایید کردیم. بعد خدای متعال می فرماید افکلما جاءکم رسولون، حالا چون این بخش از آیه در این جلسه مورد بحث ما نیست، این را موکول میکنیم به انشاءالله جلسه دیگری، همین بخش اول را که باقی مونده عرض میکنیم. ما اون قسمت اول آیه که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، این را در جلسه گذشته قبل از شروع تعطیلات تابستانی عرض کرده بودیم. تتمه آیه این است: و آتینا عیسی ابن مریم البینات. بعد از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، خدای متعال حضرت عیسی را به عنوان پیامبر معرفی میکند و برای او نقش هدایتی تعریف میکند. و خدای متعال به ایشون هم بیناتی و نشانه های آشکاری عنایت میکنه تا مردم بر اساس این بیانات گرایش به او پیدا بکنن. البته بین زمان حضرت موسی تا عیسی فاصله بوده که بعداً عرض میکنیم. کلمه عیسی از نظر واژه شناسان یک واژه سریانی است، یعنی اصالتاً کلمه عیسی عربی نیست و سریانی زبان انجیله و از واژگان دخیل در قرآنه. کلمه دخیل که میگن یعنی از واژگانی است که داخل شده در قرآن، یعنی کلام عربی نیست، داخل در قرآن شده. اصطلاحاً بهش میگن کلمات دخیل، یعنی وارد شده بدون اینکه زبان عربی باشد. خب این راجع به کلمه حضرت عیسی، منتها تلفظش الان به شکل عربی است. کلمه عیسی که ما میگیم تو قرآن همین تعبیرات و آتینا عیسی ابن مریم در حقیقت آمده جزء واژگانی است که ما با تلفظ عربی اون را تلفظ میکنیم، منتها کلمه دخیل اصطلاحاً بهش میگن، یعنی داخل شده در مجموعه کلمات عربی. در لغت سریانی این کلمه عیسی اولش ایشو بوده که همزش افتاده، عرشبت خدمتون می که و یشو یا یشوعا تبدیل شده. ایشو همزش که بیفته می شود یشو، یا در نهایت بعضی ها گفتن به یشوعا تغییر کرده. و در هنگامی که به زبان عربی آمده به صورت عیسی در آمده است. این را تاج العروس در جلد هشتم که از کتب لغویین هست بیان کرده. خدای متعال در این آیه حضرت عیسی را به عنوان عیسی ابن مریم یاد می کند. خب این نکته را شما بزرگواران می دانید. معمولا انتصاب ها در عرف بشری و جوامع بشری نسبت به نژاد و نسل انسان ها از طریق پدران مشخص می شود. یعنی موقعی که اسم می برن می گن حسن فرزند احمد، محمد فرزند محسن. انتصاب از ناحیه پدر هست. حالا چرا اینجا اتفاق دیگری افتاده؟ انتصاب از ناحیه مادر هست. عیسی ابن مریم، این از این جهت. دلیل بر این که همین که میگیم انتصاب از ناحیه پدره، مثلا سادات هاشمی اگر احیانا سید به اینها میگیم هاشمی هم بهشون اطلاق میکنیم، به کل سادات میگیم هاشمی، چون از طرف پدر به هاشم جد پیامبر منتهی میشوند، لذا عنوان هاشمی بودن دارند. البته نه معناش اینه که فامیل همه الزاماً هاشمی است، ولی سادات به عنوان هاشمی هستند چون به جد پیغمبر اکرم و نبی مکرم میرسند. این تا اینجا. اما حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از مورد افرادی است که به اسم مادر نامیده شده و شاید دلیلش هم روشنه، و اینکه ما معتقدیم حضرت عیسی عرشبت خدمتون پدر ندارد و خدای متعال با اون عنایت حضرت عیسی را به اصطلاح از اون عالم به این عالم آورده است، که لذا حضرت مریم در معرض اتهام قرار گرفت. ما کان ابوک امرس و ان پدرت که اینطور نبود، خیلی تهمت ها زدن و قرآن جدا دفاع کرده از حضرت مریم. این یک معجزه ای از معجزات الهی است که کسی بدون داشتن پدر از مادرش متولد بشود، رضا می شود عیسی ابن مریم. کلمه مریم هم یک کلمه سریانی است و اصل اون در لغت ماریا بوده، مریم در لغت سریانی ماریاست. در زبان عربی مریم نامیده شده به معنای عابده، به معنای خادمه، یعنی کسی که اهل عبادت و خدمت گذاره، که مقصود در اینجا از خادمه بودن یعنی خادم مسجد الاقصاست. و اینم جریانی دارد و اون جریان اینی که مادر حضرت عرشبت عیسی یعنی حضرت مریم انگامی که وضع حملش نزدیک شد به خداوند اینطوری صحبت کرد و گفت رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی پروردگارا اون چه در شکم خود دارم نظر تو کردم تا آزاد شده برای خدمت مسجد باشد، یعنی من حقوق مادریم را گذشتم، دست از اون برداشتم تا بتواند خدمتگزار خانه تو یعنی مسجد الاقصا بشود، او را آزاد گذاشتم، یعنی دیگه حق و حقوقی از او نمیخوام، فقط به عنوان خادم. و خادمم سابقا مرسوم بوده که مرد به عنوان خادم میشده، یعنی این که انما میخواد بگه این بچه‌ای که به اصطلاح من اون را حمل میکنم این بچه پسر به دنیا بیاد و عابد باشد و در نتیجه مثلا خادم مسجد هم بشود. عرض شود که همسر عمران به این عرض شود خدمتون این که این وضع حملی که در اینجا اتفاق افتاد، عرض شود خدمتتون این که منی همسر عمران به این وضع حمل کرد اما فرزند او دختر بود، یعنی مریم بنت عمرانه و همسر این عمران بچه ای را که ازش متولد شد این بچه به جای اینکه پسر باشه دختر شد. این تا اینجا. لذا قرآن دنبالش میگه فلما وضعتها قال رب اینی وضعتها انسا، با ناباوری موقعی که وضع حمل کرد گفت خدایا اینی که من وضع حمل کردم دختره، والله اعلم بما وضعت، خدا عرض شود خدمتتون این که آگاه تر است، و لیس الذکر کالانسا، عرض شود که یا والله اعلم بما وضعت، من خدای متعال عالم تر است به آنچه که وضع حمل اتفاق افتاده و پسر مثل دختر نیست، یعنی این چیزی که من نسل کرده بودم این بود که پسر باشد. سوره آل عمران آیه 36. و از اونجا که همطور که عرض کردم خدمتگزاران و خادمان و مسجد الاقصا غالبا مرد بودن، دختر عمران عرض شود خدمتتون این که نمیتوانست، دختر عمران یعنی مریم، نمیتوانست خادم مسجد الاقصا بشود. اما مادر یک کاری که کرد در مقام نامگذاری سعی کرد خواسته خودشو محقق بکنه. چه کار کرد؟ فرمود و اینی سمیتها مریم، همسر عمران، گفت من این بچه دختر را اسمش گذاشتم مریم، و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من او را مریم نامگذاری کردم و به راستی من او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می دهم، یعنی شیطان دسترسی به اینها پیدا نکند. توضیح مطلب چه است؟ توضیح مطلب اینه که چرا در مقام نامگذاری خواسته خودش رو محقق کرد، این بود، یعنی حالا که فرزندم مریم نمیتواند خادم مسجد بشود یعنی مسجد الاقصا، من نام مریم را به معنای عابد مسجد قرار میدهم. حالا خدمتگزاری نمیتونه بکنه، ولی عابد در مسجد که میتواند بشود و او و فرزندانش رو از شر شیطان رجیم به تو پناه میبرند. ولذا این مطلب نشان میداد که این مادر از همون ابتدای ولادت برای فرزندش احساس خطر میکرد. ولذا میگه از شر شیطان به تو پناه میبرند و او را به عنایات خداوند می سپرد. نتیجه این فکر و این مقدمات زیبا چنین می شود که خداوند می فرماید فتقبلها ربها بقبول حسن، یعنی پروردگارش وی را با حسن قبول پذیرفت، یعنی او را ازش پذیرفت و انبتها نباتا حسنا، و او را با رشدی نیک پروراند و کفلها زکریا، و زکریا را سرپرست این بچه قرار داد و کفالت مریم را به زکریا خدای متعال داد. هر شود که و این حضرت مریم در ضلع شرقی مسجد الاقصا که زاویه نام داشت قدیس گونه مشغول عبادت پروردگار عالم شد. از معانی دیگر کلمه مریم بتوله که از نامهای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بتول به بانوی اطلاق می شود که از غیر خدا بریده و تمام امورش به پروردگار منتهی می شود. سخنش برای خداست، نشست و برخاستش برای خداست، محبتش برای خداست، حب و بغضش برای خداست. احتمال دیگری نیست برای معنای کلمه مریم وجود دارد و اینه که مریم زنی است که تمایل چندانی به صحبت‌های سطحی و گفتگوهای معمولی بین دیگر زنان را ندارد، عمیق می‌اندیشد. خاطی اون زنهایی که سطحی می اندیشند و سطحی فکر می کنند نیست. مریم این چنین زنیست که توجه و تمایلی به اون صحبت های سطحی ندارد. لذا مریم زنیست که همتی بالا داره و در سطح مباحث بی ثمر خودشو پایین نمی آورد. پس مریم به عنوان عابد، مریم به عنوان بتول یعنی از غیر خدا بریده و به خدا رو آورده، و مریم طبق معنای سوم یعنی تمایل چندانی به این صحبت‌های سطحی نداره، همت والا و بالاست و بحث‌هایی را ایشون مطالبه می‌کنه که پرثمر و پرفایده باشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرين.